سخن بگویم. ابتداءً در رابطه با تکبر باید بدانیم تکبر چیست. تکبر یعنی خود را بزرگتر و گرامی‌تر از دیگران دانستن، شخصیت دیگران را تحقیر کردن و بی ارزش شمردن. بزرگان اخلاق گفتند اساس تکبر این است که انسان از این که خود را برتر از دیگران ببیند احساس آرامش کند، برای خود مقامی قائل است، برای دیگران مقام پایین تر قائل است. تکبر یعنی خود برتربینی. افراد متکبر انتظارات زیادی از مردم دارند. انتظار دارند دیگران به اونها سلام کنند، جلوتر از همه وارد مجلس شود و همیشه در صدر مجلس جای می گیرد. مردم در برابر اونها کوچکی کنند، کسی از آنان انتقاد نکند و حتی نصیحت هم نکنند، برای او امتیازی قائل باشند و حریمی نگه دارند. در پایان مردم در برابر او دست به سینه باشند، که یکی از بزرگترین عواملی که ایجاد تکبر و صفت زشتی است که برای تمام انسانها و حتی مخصوصاً برای جامعه ورزشی. عوامل ایجاد تکبر، از مهمترین عواملی که ایجاد تکبر و فخر فروشی می کند، کم ظرفیتی و ضعف شخص متکبر است. در حقیقت چون متکبر ظرفیتی کمی دارد، به محض اینکه کمال یا امتیازی را در خود مشاهده کرد، تصور می کند که دارای مقام و مرتبه ای شده، انتظار دارد که دیگران تواضع و فروتنی بیش از اندازه نسبت به او داشته باشند. و یکی از عوامل ایجاد تکبر تربیت نادرست خانواده می باشد. تکبر یعنی خود برتربینی، خودمحوری، خودخواهی، برتری جویی، فخر فروشی. همه این مفاهیم ریشه آن تکبر است، هرچند از زوایای مختلف دیده می شود. کسی که صرفاً خود را بالاتر از دیگران می بیند خود برتربین است. کسی که به خاطر این خود برتربینی سعی دارد در همه جا و در همه کارهای اجتماعی همه چیز را قبضه کند، این شخص را خودمحور می گویند. کسی که سعی دارد در مسائل اجتماعی، مخصوصا به هنگام بروز مشکلات، تنها به منافع خود بیندیشد و برای منافع دیگران ارزشی قائل نباشد، این شخص را خودخواه می گویند. کسی که سعی می کند سلطه خود را بر دیگران مستحکم کند و آنها را زیر سیطره خود قرار بدهد، این شخص گرفتار برتری جویی است. بالاخره کسی که سعی دارد مال و ثروت یا قدرت و مقام خود را به رخ دیگران بکشد، این شخص را فخر فروش می گویند. بنابراین همه این صفات ریشه مشترکی دارد و آن تکبر است، هرچند در چهره های مختلف ظاهر می گردد. در برنامه اخلاق در ورزش در خدمت هستیم از شبکه رادیو ورزش و ادامه بحث ما در رابطه با تکبر. تکبر در برابر چه کسی؟ علمای اخلاق تکبر را به سه بخش تقسیم کردند: تکبر در برابر خدا، تکبر در برابر پیامبران و سوم هم تکبر در مقابل خلق خدا. تکبر در برابر خدا بدترین نوع تکبر است و از نهایت جهل و نادانی سرچشمه می گیرد. این است که انسان ضعیف و نفس ادعای خدایی می کند. نه تنها خود را بنده خدا نمی داند، بلکه سعی می کند مردم را به بندگی خیش دعوت کند، نظیر فرعون که می گفت انا ربکم الاعلا در سوره نازعات آیه 24 میگه که من پروردگار برتر شما هستم، و در قرآن در سوره قصص آیه 38 میفرماید که فرعون میگه من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم. شکل دیگری از تکبر در برابر خدا تکبر ابلیس و پیروان اوست که از اطاعت خداوند سر باز زدند و خود را برتر شمردند و به حکمت پروردگار خرده گرفتند و گفتند چرا ابلیس که از آتش آفریده شده است در برابر یک موجود خاکی سجده کند؟ و گفت من هرگز برای بشری که از گل خشکیده و بدبویی گرفته شده است و او را آفریدی سجده نخواهم کرد. در سوره اعراف آیه 12 خداوند می‌فرماید قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. غرور و تکبر به وجود بیاد، نور و روح الهی را در انسان نمی بینند و حجابی ضخیم جلوی چشم عقل و هوش او را می گیرد که موجودی ضعیف خود را آگاه تر از حکیم علی الاطلاق می پندارد. شیطان جسم خاکی بشر را دید و حاضر به سجده نشد، در حالی که دستور خداوند به سجده به خاطر روح الهی او بود. الا ایوهالن، نخستین صفت از صفات رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقت انسان به چشم می خورد و به اعتقاد بسیاری از علمای اخلاق ام المفاسد و مادر همه رذایل اخلاقی و ریشه تمام بدبختی ها و صفات زشت انسانی است، داستان شیطان به هنگام آفرینش آدم علیه السلام و امر به سجود فرشتگان و همچنین ابلیس در قرآن مجید آمده است که بخش مختصری رو عرض کردم. داستانی است بسیار تکان دهنده و عبرت انگیز، داستانی است بسیار روشنگر و هشدار دهنده برای همه افراد و همه جوامع بشری، مخصوصا برای خانواده ورزش. قابل توجه این که پیامدهای سوء تکبر نه تنها در داستان آفرینش آدم علیه السلام دیده می شود، بلکه در قرآن مجید در طول تاریخ انبیا نیز نقش بسیار مخرب آن آشکار است. امروز نیز در جوامع انسانی مسئله تکبر سخن اول را در مفاسد جهانی و نابسامانی های اجتماعی دیده می شود و بلای بزرگ بشریت در عصر ما نیز همین مسئله استکبار و تکبر است که متاسفانه اکثر جوامع بشری در این آتش می سوزند و فریاد می کشند، ولی کمتر کسی در فکر چاره است. برمی گردیم به آیات قرآن مجید، در این زمینه مرور می کنیم از آیات مربوط به آدم گرفته تا خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در قرآن مجید سوره بقره آیه 34 می فرماید و از قلنا لملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و به خاطر نافرمانی و تکبرش از کافران شد. در این آیه سخن از ابلیس و داستان معروف او به میان آمده. ابلیس در آن زمان به خاطر مقام والایش در صف فرشتگان جای گرفته بود. همه فرشتگان دستور خداوند را اجرا کردند، به جز ابلیس در برابر فرمان الهی سرپیچی کرد و تکبر ورزید و جزء کافران شد و حتی اعتراض نسبت به اصل فرمان خدا و آن مقام و مرتبت فرود آمد و از اون مقام و مرتبت پایین آمد و از آن جایگاه بیرون رفت و جزء افراد پست و حقیر قرار گرفت. در واقع این نخستین گناهی بود که در جهان به وقوع پیوست، گناهی که سبب شد فردی همچون ابلیس که سالیان دراز و به تعبیر مولای متقیان امیر المؤمنان علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه و کان قد عبدالله ستتن آلاف السنتن می فرماید که 6000 سال خدا را عبادت کرده بود، به خاطر تکبر یک ساعت تمام اعمال و عبادات او برباد رفت و از اون مقام والا یک بار سقوط نمود. در این داستان عبرت انگیز نکات بسیار مهمی درباره خطرات تکبر نهفته شده و از آن به خوبی می شود استفاده کرد که این صفت رذیله ممکن است سرانجام به کفر و بی ایمانی منتهی گردد. همچنین در رابطه با ابلیس و سجده نکردن ابلیس به آدم عرض شود که به خاطر اون حجاب خطرناک کبر و غرور از واضح ترین مسائل بیخبر ماند و زبان به اعتراض در برابر خداوند سبحان گشود، در حالی که شرف آدم به خاطر آفرینش از گل بدبو نبود، بلکه به خاطر روح الهی بود که قرآن در سوره هجر آیه 29 اشاره کرده است. هنگامی که آفرینش آدم را نظام بخشید و کار او را به پایان برد و در وی از روح خود که یک روح شایسته و بزرگ دمید، همگی برای این انسان سجده کردن. بسیاری از افراد هستند که گرفتار لغزش و خطا می شوند، ولی هنگامی که به اشتباه خود پی بردند باز می گردند و توبه و اصلاح می کنند اون لغزش ها را. اما تکبر و استکبار از اموری است که حتی اجازه بازگشت بعد از بیداری را نیز به انسان نمی دهد. به همین دلیل شیطان هنگامی که متوجه خطای خود شد توبه نکرد، زیرا کبر و غرور به او اجازه نداد سر تسلیم و تعظیم در برابر پدیده بزرگ آفرینش یعنی انسان فرود آورد، بلکه بر لجاجت خود افسود و سوگند یاد کرد که همه انسانها را جز عباد المخلصین خداوند گمراه سازد و به این نیز پسنده نکرد. از خدا عمر جاویدان خواست تا این برنامه زشت و انحرافی را تا پایان جهان ادامه دهد. به این ترتیب شیطان همان گونه که مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه می فرماید: فعد الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. پس شیطان دشمن خدا و پیشوای متعصبها و سرسلسله متکبران است که اساس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس کبریایی و عظمت با خدا در افتاد، لباس بزرگی بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تن در آورد. درست همین دلیل خدا او را ذلیل و خار و پست کرد. و باز در ادامه همون خطبه امیرالمؤمنین می‌فرماید: آیا نمی‌بینید چگونه خداوند او را به خاطر تکبرش تحقیر کرد و بر اثر بلند پروازی بی دلیلش وی را پست و خوار نمود؟ فجعله فی الدنیا مدهورا و عد له فی الاخره سعیرا. پس او را در دنیا طرد شده و آتش جهنم را در قیامت برای او مهیا فرمود. برمیگردیم به داستان حضرت نوح علیه السلام در قرآن. در داستان نوح آمده است که قرآن در سوره نوح آیه 7 می‌فرماید: و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم. می‌فرماید در داستان نوح چنین آمده است: و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزی، انگشتان خیش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند. در این آیه حضرت نوح علیه السلام که نخستین پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت بود نشان می‌دهد که سرچشمه کفر و لجاجت و بت‌پرستان زمان حضرت نوح علیه السلام مسئله تکبر بود، ولی ببینیم که استکبار و خودبرتربینی سرچشمه کفر و لجاجت و دشمنی با حضرت حق گردید. بلای استکبار به حدی بود که از شنیدن سخنان حق که احتمالاً مایه بیداری آنها میشد وحشت داشتند. انگشت در گوشها میگذاردند و حتی لباس به سر میکشیدند که مبادا امواج صوتی حضرت نوح علیه السلام وارد گوش آنها شود و مغزشان را بیدار کند. همانا بودند که به حضرت نوح علیه السلام خرده می گرفتن و می گفتن چرا گروهی از جوانان با ایمان و تهیدست اطراف تو را گرفتن، از آنها به عنوان اراذل و انسانهای بی سر و پا یاد می کردن و می گفتن تا اینها در اطراف تو هستند ما به تو نزدیک نمی شویم. این عمل آنها دلیل بر حقانیت دعوت حضرت نوح علیه السلام و تأثیر سخنان وی ایمان داشتند، وگرنه دلیلی نداشت که انگشت در گوش بگذارند و جامه بر خود بپیچند. بالاخره حالت عجب و خود بزرگبینی موجب شد که هشدارهای حضرت نوح علیه السلام را تا آخرین لحظات که فرصتی برای نجات داشتن نادیده بنگارند. به هنگامی که حضرت نوح علیه السلام کشتی می ساخت، گروه گروه که از کنار او می گذشتن او را به باد تمسخر می گرفتن، ولی حضرت نوح علیه السلام به اونها هشدار می داد و در سوره هود آیه 38 چنین آمده: ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. اگر شما امروز ما را مسخره می کنید، ما همین گونه در آینده شما را مسخره خواهیم کرد. ولی در آن روز که در میان امواج طوفان سراسیمه به هر سو می روید و فریاد می کشید و التماس می کنید و هیچ پناهگاهی در اون زمان نخواهید داشت، بعضی از متکبران مسخره کردن مستضعفان جزئی از زندگی آنان را تشکیل می دهد که در مجالس پرگناه بعضی را به اصطلاح ملعبه و مضحکه خود سازند و بدین وسیله وسیله تفریح آنها بشود. از زمان حضرت نوح علیه السلام را پشت سر می گذرانیم و به عصر قوم عاد و پیامبرش حضرت هود علیه السلام و به آیات قرآن مجید مراجعه می کنیم. باز می بینیم عامل اصلی بدبختی قوم عاد همان تکبر و استکبار است. در سوره فصلت آیه 15 می فرماید: اما قوم عاد بنای حق در زمین تکبر یعنی استکبار و سرکشی کردن، مغرور شدن و گفتن چه کسی از ما نیرومندتر در جهان است؟ آیا آنها نمی دانستن خداوندی که آنها را آفریده از آنان قوی تر است؟ و با وجود قدرت الهی و این برهان پیوسته آیات ما را انکار می کردن و بالاخره خدا برای تحقیر این متکبران لجوج اونها را به وسیله تندبادی شدید و هول انگیز در روزهای شوم پرقواری مجازات نمود، اجساد اونها را مانند پرکا به این سو و به آن سو پرتاب می کرد. فلزام از ورزشکاران عزیز تقاضامندم در این آیه شریف تدبر کنند که قوت و نیرویی که در وجود اینها ایجاز شده و بدانن از برکات ذات اقدس الهی خداوند است. به پایان برنامه اخلاق در ورزش رسیدیم و ادامه بحث رو انشاءالله در برنامه آینده به عرض شما شنوندگان رادیو ورزش و خانواده ورزش میرسانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
ذرت بذار،
خواستم بذار،
پس یا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
از هدیه حیرت آور همراهی آیس چی می‌دونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آیس، آیس برای خانواده.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی. لا 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 لا
چقدر شیرین خاطرات، بده میشینه طعم خنده هات، از بچگی باهات چی توز.
صبحتون بخیر، از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نداریم، هم ساست همین ترزیش پزشکی دیگر ما از دست داریم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم، ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نداریم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون داره کمتر میشه. همکارای ما دارن توی بیمارستان ها میجنگن. این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.